الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه إلى يوم اللقاء. اللهم ارحم القتامى إليك. نرى أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور تصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بصوت سكب محمد وأهل بيته اعتذار از تأخير بحثی رو طرح میکنم به اجمال ممکنه که سه روز پی هم رو همین بحث تمرکز کنم. شما تأمل بفرمید چهارشنبه نوبت شما باشه که پیرامونش که طرح میشه بحث بکنید. و این است که مقدمتا قبل از این که نظریه مختار رو در معنی هیئت امریه مطرح کنیم عرض میکنیم یک آسیب شناسی نسبت به نگرش سنتی به پدیده دلالت انجام میدیم و بر اساس اصول و چارچوبی که پیشنهاد خواهیم کرد هم نظریه مختار رو در معنی صیغه امر عرض میکنیم و هم این چارچوبی میشه برای سایر مباحث دلالت. یعنی اگر زمانی اون ساماندهی نهایی این مکتوباتی رو که ما قبل از درس تهیه میکنیم انجام بدیم این مبحث باید منتقل شده اوائل بحث الفاظ و بلکه ما قبل آن در بحث مبادی اونجایی که بحث از وضع و دلالت کردیم اونجا این بحث باید مطرح. و اون این است که در نگاه سنتی به پدیده دلالت اشکالات متعددی وجود داره و اون اشکالات از سوی سبب نزاع‌های بسیار که گاه نزاع‌های لحظه‌ای است شده، از دیگر سو غالبا به اون چه که حق است نرسیدیم. اگر این اشکالات مرتفع بشه به نظر حق بهتر میتونیم دست پیدا کنیم، هم بین اصحاب اصول این مشکل وجود داره هم بین اصحاب مباحث زبانی و لسانیات و به اصطلاح اهل لغت و صرف و نحو و بلاغت و امثال اینا. یکی از اشکالاتی که در نگرش سنتی به پدیده دلالت وجود داره این است که خیلی ساده اندیشی و سهل انگاری شده به این پدیده. پدیده دلالت یک پدیده بسیار پیچیده و عمیق و تو در توییه و اونچنان که تصور می شود که هنوز هم بعد صدها سال به همین سادگی گفته می شود ولی یه واضعی لفظ رو در قبال معنای وضع کرده، حالا ببینیم که در قبال چی وضع کرده و بعدم به صرف این که معنای الان تبادر می کنه این حاکی از آن است که یه واضعی یه زمانی چند صد سال پیش این لفظ رو در قبال این معنا با همین روانی و راحتی و شفافی قرار داده و تمام. این نگاه نگاه بسیار ساده انگارانه و سهل بینانه است. مسئله بسی پیچیده‌تر و بسی عمیق‌تر، بسی ذو وجوه و ذو سطوح. واقعا اگر به مسئله دلالت و در کلان آن به مسئله زبان توجه کنیم، وادی بسیار بسیار پیچیده و پر مشکلی است. و اگر چنین نمی بود، خدا متعال در عرض آفرینش هستی عالم، در جایی و در عرض آفرینش خود انسان، مسئله زبان و بیان رو طرح نمی کرد. و من آیاته اختلاف ارسنتکم، در کنار 7-8 آفریده بسیار پیچیده که یکیش آسمان هاست، مسئله زبان رو طرح میکنه. در سوره الرحمن در کنار آفرینش خود انسان و قبل از اینکه راجع به اشاره به آفرینش خود انسان بشود، اینکه خدا تعلیم بیان فرموده اشاره میشه. در سوره علق باز به همین ترتیب، قلم البته اینو بیان است، خب این رو عنایت الهی قلم داد میکنه. مسئله بسیار بسیار پیچیده تر آن است که گذشتگان ما به این سادگی بهش نگریستن و چنین دیدن نوعاً مشکل حل نشده. هرچند که متأخرین از اصولیین و متقدمین از ادبا، بین ادبا، قدمای ادبا، ظرائف و طرائف بسیار، مطالبشون ظرائف و طرائف بسیاری داره، بین اصولیین متأخرین هم داریم، متوجه شدن مسئله به این سادگی ها نیست که بگیم که خب یک واضعی بوده و اونجا نشسته بوده، بعد می آمده معنا رو می دیده، بعد لفظی رو هم می ساخته و در قبال اون قرار می داده، مطلب هم تمام همه عالم و آدم هم در طول تاریخ از اون اتفاق که اون آقا زمانی نبیلیم کجای عالم نشسته بوده و چی هم کاری هم چی کاری کرده تبعیت می کردن. اصلا همچین حرفی ساده انگاری قضیه است. از کنیم که مسئله ذو وجوه و ذو بطونه. از اطراف بحث از پدیده دلالت به شدت ما و گذشتگان ما غافلن، از جمله غفلت هایی که قبلا بحثشو کردیم این است که غالبا متمرکزیم بر مسئله وضع، مقداری هم معطوف است مباحث ما در اصول به مسئله استعمال. از یه مسئله رکنی بسیار مهم دیگه، یعنی مسئله تمعنی به تعبیر ما، با این لغت رو بحث کردیم اون زمان، معنی دار کردن لفظ و مسائلی که مربوط به اون هست. حالا قبل از اصلا این تمعنی و وضع و به اصطلاح تفهیم و استعمال، ارز کنیم رکن سومی این مقوله داره و اون مقوله تفهمه. این مسئله خیلی مهمه، بالکل از مسئله تفهم و تدلل ما غافلیم. در مباحث اصولی کاملا غفلت شده و تقریبا در مسائل ادبی هم همینطوره. اصلا فهم چگونه شکل میگیره؟ میگیم آقا وضع چگونه اتفاق میفته به تعبیر ساده ای آن، و به تعبیر به نظر ما دقیق تر آن تمعنی، معنی مند شدن لفظ چگونه اتفاق افتاده. مسئله خیلی مهمه که در قالب وضع کم و بیش بحث میکنیم، ولی خیلی ساده انگارانه. مطلب دیگه این که استعمال به تعبیر ساده بحث مسائلش چیست، و به تعبیر به نظر من دقیق تر تفهیم، چون تفهیم یکی از، یعنی ایجاد تفهیم، فعل تفهیم که میخواد متکلم مطلب رو تفهیم کنه به مخاطب، یکی از کاراش استعمال لفظه. این نیست که فکر کنیم استعمال همه تفهیم را ایجاد بکنه، یعنی شما لفظ رو گفتید استخدام کردید تمام میشه. بخیر، تفهیم که به استخدام لفظ فقط اتفاق نمیفته، خیلی مسائل پیرامونی دیگه هم داره که باید متوجه قرار بگیره. پس بنابراین از مسئله تفهم و بعد از تفهیم وقت میریم سراغ مخاطب، بینیم چگونه تفهم میکنه، چه عواملی موجب تفهم میشه، فرایند تفهم و تدلل چیست، این لفظ که میگیم لفظ دلالت میکنه چگونه دلالت میکنه. این در واقع یک آسیب مهمه. پیشتر در مبحث وضع ما سه مبحث رو ترک کردیم، یعنی این سه محوری که داریم عرض میکنیم اونجا به تفصیل بحث کردیم، یعنی بحث تمعنی و وضع رو، بحث تفهیم و استعمال رو، و بحث تفهم و تدلل رو به سه بخش کردیم. اون زمان بحثی که میکردیم اونجا در واقع این موضوع رو متوجه قرار دادیم. نکته دیگه ای که باز مورد غفلت در زیل همین محور البته اول این است که به اجزا و مؤلفه های هر یک از اینها کم توجه میشه. اونجا که توجه هم کردیم باز آنچنان که باید به همه اطراف و اکناف بحث نپرداختیم، چون که اشاره کردم مثلا وقتی میگیم استعمال یا وضع خیال میکنیم که چون این دو بحث رو داریم طرح میکنیم، خیال میکنیم به همین روانیست و مسائل فراوانی که اینها داره مرتبطه ما نیست. در استعمال عرض کردم خیال میکنیم که یه لحظی را ما همینقدر که ادا میکنیم، حالا فوقش مثلا اراده هم کرده باشیم، اراده جدی هم کرده باشیم و همزن این حرف ها، و مطلب تمامه. مسئله بسیار بسیار پیچیده‌تر از اینه. خیال میکنیم لفظ فقط این وسط نقش آفرینه، لفظ یکی از عناصری است که در فرایند تفهیم و تفهم نقش آفرینی میکنه، یکی از عناصر. گاهی یه مقدار پا رو فراتر میگذاریم، میایم روی مسئله، فرض کنید که در جمله ها قرائن مثلا مقالیه و مقامیه. البته میشود همین عنوان قرائن مقامیه و مقالیه رو، مقالیه و مقامیه رو یه مداری بحث داد زیل همین عنوان، خیلی جزئیات رو گفت، ولی به نظر میسه که کافی نیست، فقط بحث قرائن نیست. در زیل همین دو عنوان، یعنی وضع که بحث میکنی و همچنین استعمال که بحث میکنیم، خیلی نکات و مسائل هست و مجموعاً باید بدونیم هر یک از اینها مؤلفه هایی داره. خاصه در مسئله استعمال و تفهیم باید دقت کرد، مؤلفه های فراوانی دارد تفهیم، که استعمال یکی از مؤلفه های تفهیم است. با استعمال لفظی یه بخشی از امکان رو برای تفهیم فراهم میکنیم، اما اگر فرض کنید که یک کسی، تصور کنیم یک کسی در پشت دیوار لفظی رو استعمال کنه، صداش رو بشنفیم، برغم که باید همینجا اعتراف کرد که امکان نداره که ملابس و ملازمات ادای لفظ، استخدام لفظ، حتی در پشت دیواری کسی ایستاده ما این سوی دیوار میشنویم، بسیاری از این ملابس و ملازمات به اصطلاح نباشد و ما به اون توجه نکنیم، ولی بخشیش رو بهش توجه نمی کنیم. مثلا بخواییم مثال بزنیم، فرض فرمید وقتی کسی لفظی رو استعمال میکنه، بسته این که این آقای مستعمل کیست، مثلا در همین بحث لفظ ماده امر یا صیغه امر، این که مستعمل این ماده یا اون هیئت آیا عالیست یا دانیست، آیا به نحو مستعلی، مستعلیان داره استعمال میکنه یا غیر مستعلی، و آیا اینکه حین استعمال لحنش چگونه است، صوتش بلند کوتاه، نرم سخته، چهرش اصلا حالت چهرش وقتی داره لفظ رو ادا میکنه چجوریه، همه اینا در انتقال معنا و تفهیم نقش آفرینه. اینکه شما با لحنی آرام، شاد و با یک حال انخفاض در صوت و انخفاض در لحن سخن بگید، کجا؟ تا اینکه با یه لحن همون لفظ ادا میکنید، خیلی با یک لحن تندی میفهمه طرف که محکمید، یا میفهمه طرف شما عصبانی هستید، میفهمه طرف که شما عجله دارید زود باید انجام بشه، میگه ما دلالت بر فور و تراخی داره نداره، بس ممکنی بگیم که بستگی داریم که این مؤلفه ها و عناصر تفهیم چه چیزهایی باشند. این است که مطلب دومی که غفلت میشه اینه که علاوه بر این که از اون سه رکن مهم فرایند در واقع پدیده دلالت مسئله تفهم و تدلل غافلیم و فقط به وضع و استعمال میپردازیم، مطلب دومی که مغفوله که البته زیر این غفلت ثانی بسیار نکات و ظرائف مخفوله، اینی که تصور میکنیم مثلا وضع یه مطلب ساده است و استعمال مقوله ساده است، وضع عبارت از این که یه کسی این کار کرده باشه، یا حالا خیلی پر فراتر میذاریم میگیم که به نحو تعینی همگاهی مثلا وضع اتفاق میفتد. و بعد خیلی ها ممکنه ایراد کنن، ایراد میکنن که آقا این که دیگه وضع نیست، مسامحتن و تنظیرن به وضع تعینی تعیین رو هم وضع نام میگذاریم، در که ممکنه وضع اصلا نباشه. وضع به اون مفهوم که آقا جعلی اتفاق بیفته، یه کسی اعتبار کنه، یه گروهی اعتبار کنن، یه اهل عرفی در یه مقطعی اعتبار کنن، نه اصلا خود به خود این معنای جدید شکل میگیره و بس. و بسا این به مسئله تفهم نزدیکتر تا مسئله وضع. هر صورت که یا در استعمال باز به همین ترتیب، این هم نکته دوم و به نتیجه و حاصل این غفلت دوم این است که بسیاری از مباحث بدون کمترین بررسی و مطالعه و بعد بحث و بررسی مغفول رها میشه و از بحث عبور میکنیم و همین هم سبب میشه که در به اصطلاح مباحث بین اصحاب اصول غالبا البته و تا حدی هم بین اصحاب ادب اهل ادب مسائل بالاخره به نتیجه نمیرسه، هر کی نظر خودشو میده، چون هر کدوم از یه زاویه دارن نگاه میکنن. اون مشکلی که در اصل علم در دوره مدرن وجود داره، در دوره سنتی در این مباحث ما وجود داشته که جز نگریم و یا گاه جز بی نگریم. نکته دیگری که اینو هم اشاره کردیم همین جلسات اخیر، این که گاهی بین مسائل بعضی از مسائل این سه محوری که عرض شد با بعضی دیگه خلط میشه، مثل این که مثلا معنای موضوع اون له رو با مفهوم مستعمل و فی غالبا خلط میکنه. این که شما ملاحظه میکنید گاهی گفته میشود مثلا ماده امر یا هیئت امر چند معنا داره، باید میشمرن این همه تعداد، غالب اینها غافلن از این که اینا مستعملون فی هن نه موضوعون له، و این خلط اتفاق میفته. چنون که گاهی خلط بین معنای لفظ در واقع که مرحوم آخوند این رو اشاره فرموده و در واقع این نکته رو ایشون متفتن شدن و از ایشون دیگران و ما هم گرفتیم که بین معنای لفظ با داعی استعمال خطا میکنیم، که ایشون هم فرمود حالا اصل نظرش محل تأمل، این که هیئت امریه مثلا دلالت دارد بر انشاء طلب و بقیه معانی که معنا قلم داد می شوند دوائی هستند، و به تعبیری می خواهم بفرمون که خلط شده بین دوائی استعمال با معنای موضوع له. این یه آفتیست، همینطوره بسیاری جاها این آفت مکررن اتفاق میفت. این هم نکته دیگه. از صورت که اصل مطلب درسته، یعنی در این که این خلط اتفاق افتاده صحیحه، داریم یکی از آفات نگاه سنتی و مباحث دلالت رو و پدیده دلالت رو همین قلمداد میکنیم. حالا با توجه به این ما باید در اون مایه و پایه نظریه رو که میخوام طرح بکنیم اجمالا عرض بکنم تو این دو سه دقیقه و شما تأمل بفرمید جلسه بعد بحث میکنیم ما بعد همینطور مثلا برای چهارشنبه آماده باشید رو این بحث مراجعه کنید آرا اگر هست ببینید اگر خودتون تعامل میفرمید تعامل بفرمید روش بحث کنید. متأخرین غربی ها به این مسائل خب توجه زیادی کردن، گرچه در مباحث غربی ها هم اشکالات بسیاری وجود داره، از جمله اینکه اونا به طرز دیگری باز جزنگر یا جزئی نگر شدند. اونا مثلا فرض کنید که در مباحث هرمنوتیکی که خب به هر حال دقیقاً مرتبط با همین مباحث دلالت هست، اونجا هم خب مبتلا به یک اشکالاتی هستن از قبیل این که مثلا ما غافلیم از بسیاری از اجزا و نظرمون معطوف به یک جزء، به یک بُعد، به یک مؤلفه، به یک مسئله در این فرایند بسیار پیچیده و عمیق و تو در تو. اونها ممکنه احیانا بعضی مواقع غافل هم نباشن، ولی افراط میکنن در سهم یک عامل. مثلا مثل که فرض کنید در مسئله دلالت گفتیم سابقا هم هرمنوتیسیان ها رو، اصحاب هرمنوتیک رو، به قول عرب هرمنوتیکیا رو میشه به در واقع سه مسئله توجه داشت، سه که هر کدوم با توجه به اون مسئله به اون بود به اون مؤلفه شدن یک جریان. یعنی ما طرفداران هرمنوتیک که بحث و طرح میکنن بعضی خود متن رو بهش استقلال بخشیدن، بعضی مؤلف رو، بعضی مفسر رو. بعضی گفتن که هر اون چه هست مؤلف هست و متن تجلی وجود مؤلفه و ما مؤلف رو خوب بشناسیم متن رو فهمیدیم، چون متن امتداد وجودی مؤلف است. و اینا رو میگیم هرمنوتیسیان های طرفداران هرمنوتیک که به اصطلاح مؤلف مدار، مؤلف که میگیم حالا هم از معنای رایج تألیف متکلم هم فرض کنید در واقع یه متکلم همطوری سخن میگه، یا حالا در اون وادی حتی هر خالق اثری یه نقاش هم مؤلف است، نقاش چی میخواسته بگه با این طرحش فرمید. بعضی دیگه روی متن تمرکز دارن و متن مستقل دیدند و اصل کردن، باقی رو کلن این کار میکنن. همونطور که متن مدار نظریه قائل به مرگ مؤلف اینه، میگه آقا الان یه متنی رو روی ما هست، مؤلف نوشت داد دست ما، مرگ حکمی نه مرگ حقیقی، نه الان اونجا نشسته خودش دیگه، از ذره ما اون مرده دیگه، ما کاری با مؤلف نداریم، ما با متن مواجهیم، ما از متن چی میفهمیم؟ با متن ما تعامل میکنیم، دیالوگ میکنیم و از متن چیزی میفهمیم. دسته سوم از این هم نازلتر اومدن روی در واقع مفسر، اصلا متن انگار هیچ کار است، مؤلف که هیچ، مؤلف که مخفول. متن هم چندان تعین نداره، تعین نداره معناش. این مفسر است که یافته ها، داشته ها، سلائق، علائق، ذهنیات و پیشفرزهاش معنا رو میسازه و در نتیجه مفسر معنا رو تو دهن لفظ میگذاره. تعبیر آیون لفظ گرسنه معناست و این مفسره که اون تصور خودش رو تحمیل میکنه بر لفظ، به یه معنای تعبیر مصطلح خودمون تفسیر بر رأی افراطی مطلق. این سه جریان به وجود میاد. سه جریان چرا به وجود میاد؟ برای اینکه اینا جزگرایی میکنن، اینا میرن یکی یه محور رو، دیگری یه رکن رو، دیگری رکن سوم رو اصل و مطلق میکنه. این مشکلیست که اونا دارن، ما مشکلمون این است که این اطراف رو نمیبینیم اصلا، یا بعضی از اطراف فقط میبینیم. اگر بعضی از اطراف رو میبینیم همه مسائل اون اطراف رو نمیبینیم. ما باید به یه نظریه‌ای برسیم در مسئله دلالت که همه اطراف و مؤلفه ها و همه اجزا و عناصر دخیل هم در مقام تمعنی و وزن، هم در مقام به اصطلاح تفهیم و استعمار، هم در مقام تفهم و به اصطلاح ادراک همه رو ببینیم. اگر چنین سیستمی و سامانه‌ای رو بتونیم تدوین بکنیم، جدول بکنیم، یه نظریه‌ای در این میان متولد میشه و احیانا و بسا به این صورت نه در بین غربی های مدر و نه بین نظریه های سنتی خودی نگاهی جامعه این چنینه احیانا ممکنه وجود نداشته باشه، بر نخوردیم. این رو باید ما باید حل کنیم. اون وقت بعضی البته بحثا چون که قبلا اشاره کردیم بین بعضی از معاصرین از متفکرین و مثلا مثقفین و مثلا فرهیختگان عرب مطرح به عنوان با اصطلاح ظروف القول. این خوبه، ولی ظروف القول هم باز تعبیر جامعی نیست، چون پیش از اون که نوبت به قول برسد ما مسائلی داریم دخیلند، و چنون که اگر ظروف القول مطرح بشود که حالا در مرتبه مسائل مثل قرائن حالی و مقالی ها رو ما داریم مطرح میکنیم که در واقع ظروف القول هستن، ولی اینا فقط نیستن. بله، قرائن مثلا مقامیه مال مقام صدور لفظ یا جمله از ناحیه مستعمل است، این دخیله، ولی همه مطلبی نیست. یا در قرائن مقالیه و لحظیه هم باز همینطور، همه چیز به لفظ بر نمیگرده، همه چیز به لفظ بر نمیگرده، چون که از کردیم ساده نینگاریم بگیم خب ما لفظی را به کار میبریم و میگیم استعمال تمام شد، و استعمال بخشی از فرایند القاء و تفهیمه. اینو باید مورد توجه قرار بدیم. در واقع این نظریه رو ما میخواییم در کلان در مسئله دلالت مطرح کنیم، و بعد از اینو بحث کردیم بیایم ببینیم در مسئله هیئت امر چه نظری بر مبنای این مثلا نظریه مبنا باید ارائه بکنیم. روی این تأمل بفرمایید، فردا این نظریه کامل منسجم طرح میکنیم و جلسه بعدش شما آمادگی داشته باشید که برای تکمیل این نظریه، برای نقد این نظریه و یعنی ارائه شواهدی که ممکنه به نفع این نظریه یا به زیان این نظریه باشه مرور بفرمایید، چند روزه آماده باشید و طرح بحث کنید. السلام علیکم و رحمت الله.